بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الصريح آيات سورة مباركة أنبياء به ویژه آیه 105 که در پایان سوره مبارکه است شنیدید، تمام زمین یعنی پنج قاره‌ای که مردم در آن زندگی می‌کنند و همه دریاها و اقیانوس‌ها به دست بندگان صالح خدا خواهد افتاد. ان الارض یرسها عبادی الصالحون، این اولین خبر غیبی قرآن کریم نیست. خبرهایی که قرآن در هنگام نزول از آینده داده فراوانه و بسیاره. این یکی از خبرهای قرآن که هنوز تحقق پیدا نکرده. در خبر دیگری در قرآن داریم: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند اون قدرت بی نهایتیست که پیغمبرش رو با هدایت و دین درست و دین صحیح و آیین حق فرستاد. لیظهره علی الدین کله، تا این هدایت و این دین حق سفره همه فرهنگها، آیین‌ها و دین های مندر و بردی و ساختگی رو جمع کنه و همین یک دین که دین خداست بر همه جهان حاکم بشه و این اتفاق هنوز نیفتاده. الان در قاره شبه قاره هند چند میلیون دین وجود داره، همه هم ساختگی. خیلی از فرهنگ ها که شاید از 100 فرهنگ بیشتر باشه که ختم به کلمه اسم میشه، در بین مردم جهان رایجه. این خبری که پروردگار عالم داده که همه دینها رو، آیین‌ها رو، فرهنگ‌ها رو دین حق چراغشون رو خاموش میکنه و خود این دین در تمام دنیا حاکم میشه هنوز یه نشده و حتما هم شدنی. یا در یه آیه دیگه میفرماید شما اهل دین، اهل ایمان، اهل حق باید با کفر درگیر باشین. این درگیری رو تا کی باید ادامه بدین؟ حتی یکون الدین و کله لله، تا همه اسلام بر دنیا حاکم بشه. یا در زمان خود نزول قرآن خبرهایی رو داد که در همان روزگار در حالی که خیلی از مردم باور نداشتن خبر تحقق پیدا کرد. این خبر هم خبریه که تحققش، واقع شدنش یقینی، یعنی افتادن کل کره زمین به دست عباد صالح پروردگار. اون چه که در این بحث به نظر میرسه خیلی مهمه اینه که ما خصوصیت ها و ویژگی ها و علائم و نشانه های صالحین رو بشناسیم. امام صادق می فرماید فهم این مسائل نفعش اینه که اگر شما اهل خدا باشین، اهل دین باشین، این مسائل رو که بشنوید اگر درک بکنید که در خودتون هست، فحمد الله، خدا رو شکر کنید که یه نعمتهایی رو، یه ارزشهایی رو توفیق داده شما به دست بیارید که در همین دنیا تبدیل به عبد صالح خدا بشید. یه مقام خیلی مهمیه، یه مقام خیلی فوق العاده‌ایه. من چند تا آیه قرآن رو براتون باید بخونم تا ارزش این مقام براتون روشن بشه، ولی طول میکشه، چون حدود 3 آیش خیلی مفصله، ولی یه آیهی که از همه آیات مختصرتره اون رو براتون میخونم. یکی از پیغمبرانی که خدا در قرآن زیاد از او نام برده، ویژگی‌هاشو بیان کرده، وجود مبارک حضرت ابراهیم، سومین پیغمبر، دومین پیغمبر اولی العزم پروردگار بعد حضرت نوح، و پدر همه پیغمبران بعد خودش. پیغمبران بعد خودش تا حضرت مسیح که از طریق مادر به ابراهیم میرسه، و وجود مقدس رسول خدا و ائمه طاهرین که از طریق اسماعیل به ابراهیم میرسن. و ما کسی رو در عالم نداریم که چنین نسل پر قیمت و پر ارزشی رو داشته باشه، و پیغمبری رو نداریم که به اندازه ابراهیم در قرآن از انبیاء گذشته مورد لطف خدا قرار گرفته باشه. این ابراهیم با این نسل، با این عظمت، با این شخصیت، با وجود این که پیغمبر دارای کتاب آسمانیه، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، یه دعا کرده که قرآن مجید این دعا رو در سوره مبارکه بقره نقل کرده: رب حبلی حکمن، خدایا من دو چیز از تو میخوام، یکی حکم. حکم در اینجا به معنای مقام بسیار والای علمیه که از این مقام قرآن مجید تعبیر میکنه به حکمت، یعنی یه علمی که اشتباه درش نباشه، کهنه نشه، با پیشرفت علوم در عالم جمع نشه سفرش، علم به حقایق اشیاء هستی. این یه خواسته، و خواسته دوم ابراهیم: و الحقنی به صالحین، خدایا اگه من ابراهیمو میخوای در این عالم و در قیامت جزء گروهی به حساب بیاری، منو جزء گروه صالحین به حساب بیار. این ارزش صالحین. و پروردگار می‌فرماید در آینده تمام کره زمین به دست بندگان صالح من می‌افته، که البته این بندگان صالح یه حکومت تشکیل میدن، حکومت واحد جهانی بنابر روایات فراوان شیعه و سنی. رهبری این حکومت و ستون خیمه این حکومت امام دوازدهم که از رسول خدا تا امام عسگری از ولادتش، خصوصیتهاش، عمر طولانیش، غیبتش و حکومتش خبر داده شده. انشالله که با اعتمادی که به من داریم باور خواهید کرد مجموع روایاتی که درباره امام دوازدهم ثبت شده در کتابهای معتبر شیعه و سنی نزدیک به 6000 روایت. و ما درباره هیچ پیغمبری و هیچ امامی انقدر روایت نداریم و به قول علاءالدوله سمنانی این ذوق و طرب که می کنیم بازی نبود. با بی خبران بگو که ای بی خردان، بیهود سخن به این درازی نبود. نمیان ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم برای چیزی که حق نباشه یا وجود خارجی نداشته باشه 6000 روایت بگن. رسول خدا حداقل در 10 سالی که در مدینه بودن مرتب از وجود امام دوازدهم خبر داد. خب این صالحین که شخصیتی مثل ابراهیم از خدا درخواست میکنه او رو جزء گروه صالحین به حساب بیاره، چه ویژگی هایی داره؟ من چند تا صالح رو براتون نام ببرم که در زمان پیغمبر بودن: ابوذر، عمار، سلمان، خباب ابن الارت که این یه شخصیت بسیار والای ایمانیه که وجود مقدس امیرالمؤمنین از اول تشییع جنازش شرکت داشت تا بیرون شهر کوفه و وایساد تا خباب و دفن کردن، روی قبر رو که پوشوندن رو کردن به تشییع کنندگان که جمعیت فراوانی هم بودن، فرمودن اگه میخواین مرده‌هاتون مورد رحمت خدا قرار بگیرن بیارین در اطراف قبر خباب دفنشون کن. اینقدر این شخصیت والا. اینا در زمان پیغمبر از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بودن، در حدی که گاهی برای نهار یا شام یا صبحونه لنگ بودن و پیغمبر عظیم و شأن اسلام به اینا کمک میداد، گاهی از شکم خودش میزد و میبرد برای اینها. ثروتمندان مدینه اومدن به پیغمبر گفتن اگه میخوای ما با شما رفت آمد برقرار بکنیم، مسلمون بشیم، در جلسات شرکت بکنیم، کمک بدیم، باید این چند نفر رو از خودت برانی، ترد بکنی و با اینا رفت آمد نداشته باشی. اینا فقیرن، خاک نشینن، ندارن، پول ندارن، اینا برابر با فکر غلط خودشون ارزش انسان رو به داشتن پول میدونستن، در حالی که پول داشتن ارزش، پول داشتن یک کلاس امتحان. پروردگار عالم زمینه رو فراهم میکنه یه مقداری ثروت به طرف یه نفر سرازیر میکنه تا این یه نفر در کنار ثروت امتحان بشه که با ثروت با بخل برخورد میکنه یا با جود و کرم و سخا و ثروتشو در مسیر حل مشکلات مشکلداران و در مسیر کار خیر هزینه میکنه یا نه. اگر با بخل برخورد بکنه در امتحان رفوزه میشه، میشه اهل دوزخ. اگر با ثروت خوب برخورد بکنه قبول پروردگار میشه و میشه اهل بهشت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ثروت به آدم ارزش نمیده، برخورد درست با ثروت به انسان ارزش میده، برخورد نادرستم انسان رو پست میکنه و از چشم رحمت خدا میندازه. کسی به پیغمبر اکرم گفت من مغازه دارم تو مدینه، از خرج خونم اضافه میارم، مشتری زیاد دارم، خوب از من خرید میکنن. پیغمبر اکرم میفرماد یه مسئله‌ای که در وجود انسان رزق رو به طرفش جلب میکنه خوش اخلاقی، مهربانی، درستکاری، رعایت حق مردم، داد و ستد صحیح. مردم وقتی کاسبی رو بشناسن، آدم با انصافیه، آدم معتدلیه، آدم خوش اخلاقیه، جنسش پاکه، جنسش خوبه، خب بیش از همه مشتری میره سراغش. اینا دستوراتیه که دین برای دنیای مردم به مردم داده. چرا آدم با تقلب ثروتمند بشه که مالک پولم نشه و روز قیامت به عنوان دزدیدن حق مردم بره جهنم؟ چرا؟ راه ثروتمند شدن اخلاق، نرمی، مهربانی، رفتار خوب، تواضع، انصاف. حالا اگه همه اینا رو آدم به کار گرفت و ثروتمند نشد، قرآن مجید میگه من ثروت ابدی در قیامت بهت میدم. زندگی تو که فقط مال دنیا نیست، تو دو تا زندگی داری. تو آدم باید به خدا اعتماد بکنه، به خدا توکل کنه، خوشبین به پروردگار باشه. اگه دعاش مستجاب نشد خیال نکنه خداوند به اون نظر نداره، گاهی دعا رو مستجاب شدنشو میذاره برای قیامت. خدا بخیل در استجابت که نی. یه بچه 8-9 ساله گاهی میاد پیش پدرش میگه 5 تومن بده به من، میگه نمیدم. بار دیگه میاد میگه بابا 3 تومن بده به من، میگه نمیدم. 10 بار میاد میگه بابا همه بچه ها پول تو جیبی دارن، من ندارم، یه 10 تومنی به من بده، میگه نمیدم. ممکنه بچه بیرون حرف نزن ولی در درون خودش بگه خیلی بابای من بیرحمه، خیلی بابای من بخیله، بابای بچه های دیگه بابای خوبی، اما این پدر بچهش آره شده 20 سالش، خبرم نداره بچه، یه همسر خوبم براش پیدا کردن، ده رو دیگه عروسیشه، پسرشو صدا میزنه میگه بابا خیلی هم من نگرانی ها پیدا کردی، درسته 15 ساله مرتب اومدی به من گودی 5 تومن بده، گودم نمیدم، 10 تومن بده نمیدم، 6 تومن بده نمیدم، تو درون خودت گودی بابای من تلخه، بابای من بخیله، من نه تلخ بودم نه بخیل، تمام اون پولایی که میخواستی بهت میدادم، هله هوله میخریدی میخوردی، بستنی میخریدی و پفک میخریدی و میخوردی و نابود میشد، همه رو برای جمع کردم، این کلیت یه خونه 150 متری، اینم سویچ یه ماشین، پولایی که 15 سال بهت ندادم الان بهت میدم که برات بمونه، خدا هم همینجوره. گاهی آدم دستشو دراز میکنه به خدا میگه بده، من خوش اخلاق که هستم، مهربون که هستم، مغازم که دارم، ولی چرا به اندازه قارون پول پیدا نمیکنم؟ خدا هم در خدایی خودش، ما که صداشو نمیشنویم، میگه بنده من نمیدم، پول زیاد میخوای نمیدم. اما آیه میگه فردای قیامت که میشه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، کلید بهشت رو میده، میگه چیزایی که تو دنیا هم من خواستی بهت ندادم و اعمال کمی که انجام دادی، یه پول اندکی هم که خرج راه من کردی، من همه اونایی رو که میخواستی و ندادم ذخیره کردم، حالا این کلیدش، برو تا ابد کنار این ثروتی که الان بهت میدم بیشین و لذت ببر. این فکر غلطیه که ارزش به ثروت، اگر ارزش به ثروت بود که خدا در قرآن قارون رو سرزنش نمی کرد، نمی گفت خسفنا بهی و به داره، جلوی چشمش خونش رو و ثروتش رو در زمین فرو بردم، خودشم فرو بردم. معلوم میشه ثروت به ماه و ثروت ارزش نی، علم به ماه و علم ارزش نی، علم اگر تبدیل به عمل بشه ارزش. ولی من همه قرآن رو حفظ باشم، تفسیر همه آیاتم بدونم، وقتی عمل نکنم ارزشی ندارم. به قول سعدی میشم چارپایی برو کتابی چند، مثل یه قاطره که 200 کتاب بارش بکنن، 200 کتاب که بار قاطره چه ارزشی به قاطر میده. حالا من همه قرآنم حفظ باشه، 1000 تا روایتم حفظ باشه، 2000 تا شعر حکیمانم حفظ باشم، ولی عمل نکنم، ارزش به من نمیده اون علم، اون اشعار حکیمانه، اون روایات. اینا با فکر باطلشون به پیغمبر پیشنهاد کردن این پشمینه پوشها و آستین کهنه ها و کفشای پا به پا، اینا رو دورشون کن، ردشون کن، نیان مسجد، نیان تو جلسات، که ما راهمون باز باشه، بیایم و در کنار تو قرار بگیریم و مسلمونم بشیم. آیه 28 سوره کهف نازل شد، یا یکی از آیات بسیار فوق العاده قرآن، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی لا یریدون الا وجهه. حبیب من، تا آخر عمرت خودتو کنار این لباس کهنه ها، آستین پاره ها، دمپایی های لنگه به لنگه، شکم های گرسنه، پا بر جان نگرد و رو حفظ بکن. اصلا از اینا جدا نشو، ابدا به یه نفرشون کم محلی نکن. اینا این ویژگی ها رو دارن، ویژگی صالحان. یدعون ربهم بالغدات والعشی، اینا تمام روزشون و همه شبشون به بندگی من میگذره. نه به این معنا که تمام روزا روزن، تمام شبام تا صبح بیدارن، نه، به بندگی من داره روز و شبشون میگذره. یعنی اینا یه چشم هم زدن بنده شکم نیستن، بنده شهوات نیستن، بنده هوای نفس نیستن، برده بتان زنده و بتان بیجان نیستن. اینا اخلاقشون، رفتارشون، رفت آمدشون، خندشون، گریهشون، نگاهشون، خوردنشون، خوابیدنشون، کل بندگی من. شبو میخوابن، خوابن، خوابشون بندگی منه. نشنیدی؟ روزدار روز ماه رمضان نومهو عبادتون. آدم خواب که تکلیفی نداره. من اگه خیلی خسته باشم، ساعت 2 شب بخوابم، 8 صبح بیدار بشم، نمازم از دست بره، من که تو خواب سنگین بودم که تکلیف ندارم، گناهی برای من نمی نویسن. یا بیمارستان عملم میخواستم بکنن بیهوشم کردن، نماز مغرب شا بهوش نیومدم، نماز صبح بهوش نیومدم، نماز ظهر و عصر بهوش نیومدم، بعد 24 ساعت آروم آروم بهوش اومدم. من نسبت به نمازایی که در بیهوشی از دستم رفته یه ذره گناه نکردم. خواب که انسان درش مکلف نی، اما اینقدر پروردگار به بنده روزدارش لطف داره که میگه روزدار در ماه رمضان اگر بخوابه، با این که خواب مکلف نی، من خواب و تکلیف دار حساب میکنم و خواب ماه رمضان روز رو عبادت پای بندم مینویسم. این معنی عبادت شبانه روز. بعضی ها ممکنه فکر کنن عبادت شبانه روز یعنی اینا تمام شب و بیدار بودن. نه، خدا به خود پیغمبرم اجازه نداد همه شب رو بیدار باشه. اول سوره مزمل به پیغمبر میگه شب تو تقسیم کن، یا نصف کامل شب رو 12 ساعت 6 ساعت شو بخواب، یا بیشتر 2/3 بخواب، 1/3 برای عبادت بلند شد. افراط در عبادت غلط. عبادت نباید ما رو خسته کنه، ما رو دل زده بکنه. عبادت همیشه باید با نشاط باشه. پیغمبر اکرم از وقتی حکم رمضان اومد فقط ماه رمضان رو روزه میگرفتن و گاهی هم شعبان رو اول ما، وسط ما، آخر ما، هر روز که روزه نبودن، اما وجودش عبادت بود. وجود اینا یا رسول الله عبادته، چون اهل بدگمانی نیستن، فکرشون عبادت، قلبشون عبادت، نیتشون عبادت، زنده بودنشون عبادت، مرگشون هم عبادت. شما این آیه رو در قرآن می‌بینید، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینا وقتی هم دارن میمیرن دارن با مردنشون عبادت میکنن، یعنی دارن سفر الالله میکنن. روز عاشورا به 72 نفر فرمود، هنوز جنگ شروع نشده بود، فرمود یارانم اهل بیتم، امروز که همه ما شهید میشیم و میمیریم، مرگ پلیست که یه سرش به دنیا وصله یه سرش به آخرت. مرگ ما یعنی عبور از رو پل، خود این عبور عبادته، اینقدر عبادت ظریف. یه راننده تاکسی صبح که از خونه میاد بیرون میگه خدایا به من دستور دادی در قرآن کلوا من طیبات ما رزقناکم، لقمه حلال به دست بیار، من دارم میرم برای لقمه حلال به امر تو، برای زن و بچه‌م به امر تو، برای سوار کردن بندگانت که کار دارن عجله دارن جایی میخوان برن برای تو. تا شبم تو تهرون میگرده، مثلا 300 تومن 400 تومن 500 تومن گیرش میاد، شبم میره خونه پیش زن و بچهش. این 10-12 ساعتی که پشت فرمون بوده و میگشته تو خیابونا عبادت میکرده، چون همه برنامهش نیت برای خدا بود، کار میرم به دستور خدا، لقمه حلال به دست میارم به دستور خدا، به زن و بچه‌م گشایش میدم به دستور خدا، مردمو جا به جا میکنم برای حل مشکلشون و رسیدن به کارشون برای رضای خدا. شما هم هر کاری هستین نیتتون رو وصل به خدا بکنید، همه لحظاتتون میشه عبادت، همه لحظاتتون. ما باید بلد باشیم تاجر خوبی باشیم، باید بلد باشیم، باید بلد باشیم نزدیک ما رمزون به پروردگار ناله بزنیم، بگیم خدایا واقعا ما عاشق روزه ایم، واقعا دوست داریم به دستور تو روزه بگیریم، خدایا با نظر رحمت خاصت به ما نگاه کن، ما بدنمون صدمه نبینه که ما رمزون رو روزه بگیریم. شما حالا که نیتو بکنی داری عبادت میکنی و داری روزه میگیری، از حالا یه رو نزدیک زور من داشتم از یکی از شهرهای جنوب خراسان به طرف زاهدان عبور میکردم، گفتم حالا به احترام این لباس قهوه خونه نرم نهار بخورم یا کافه‌ای چلو کبابی نرم، نکنه یکی پیش خودش بگه آخونده رو. فکر کردم یه جا برم نهار بخورم و برم، از یکی پرسیدم تو خیابون منزل فلان عالم میشناختمش کجاست؟ گفت من بیام نشونتون بدم. گفتم تشریفیه، سوار ماشینش اومد و گفت اینجاست. گفتم شما هم بفرمین با من بریم. گفت نه، شما یه آدرس هم من خواست، من که اونجا دعوت ندارم، من باید احترام به این صاحب خونه بذارم، شاید برای 3 نفر نهار درست کرده باشم، من نمیام. بعضی ها چقدر تیزبینم، باری کرد. وارد شدم. اون عالم هم منو شناخت، گفت کجا؟ گفتم عبوری اومدم رد بشم، اومدم یه لقمه حلال بخورم، یه لقمه پاک بخورم. گفت باشه، خیلی هم من خوشحالم. به ظهرم هنوز مونده بود، گفت نماز ظهر رو میخونیم، من میرم مسجد. گفتم منم میام. گفت نه، تو نه، یه پشت در من نماز بخون، تو رو همه میشناسنت، خوب نبیای به من اقتدا بکنی. گفتم منم اسم بقیه مردم، منم دوست دارم خدا رو با نماز جماعت عبادت بکنم، عیبی نداره. بعد به من گفتش که اون وقت هنوز صدا و سیما منو پخش نمی کردن، خیلی وقت پیشه، گفتش که من خیلی عاشق حضرت ابی عبدالله، یه روزه بر من میخونی؟ گفتم بله، افتخارم که خدا منو وسیله قرار داده برای گریه مردم بر ابی عبدالله، این بالاترین سلطنت، بالاترین مقام. از ازل عبد تو مصباحم و دارای جهان، تا ابد من به چنین سلطنتی می نازم. از ازل عبدم، تا ابد من به چنین سلطنتی می نازم. اتفاقی خودش گفت، گفت من گاهی از این شهر میرم زیارت حضرت رضا، اما میدونی با چه نیتی میرم حرم؟ من اینو از اون یاد گرفتم، هیچ وقت به ذهنم نیومده. گفت من وقتی که از صحن وارد حرم میشم، میخوام بگم زیارت میکنم از جانب خود، بعد میگم به نیابت کل ملائکه، به نیابت کل جن، به نیابت کل انسانهایی که آفریدی و میخوای بیافرینی، به نیابت همه انبیا، به نیابت همه ائمه، به نیابت اونایی که خلق کردی و من نمیدونم کیان و کجای عوالم بالان. آخرش میگم به نیابت هر کی تو به وجودش آوردی، از حیوان و انسان و ماهی و پرنده. این نیت وقتی خدا میخواد زیارت و پای آدم بینویسه، زیارت و ضرب در میلیارد، در میلیارد به تعداد موجودات تو نامه عمل آدم ثبت میکنه. این عبادت. حبیب من، این آستین پاره ها، این لباس کهنه ها، روز و شب در عبادت منن و منظورشونم از عبادت نه نجات از دوزخ نه رفتن به بهشت، اینقدر نیت پاکه، یریدون وجهه، دنبال رضای منن، نه دنبال بهشت و نجات از جهنم. ولا تعد و عیناک انهم ترید و زینت الحیات دنیا، چشم از اینا نپوش که بری سراغ ثروتمندان برای یه مقدار مال و منال دنیا، از اینا چشم نپوش، فقط چشمت به اینا باشه. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اینایی که دلشون از قرآن جداست و تبع هوا معبودشون هوای نفسشونه و کان امره فروتا، آدمای اسرافکاریان، اصلا به حرف اینا گوش نده. و روز برپایی حکومت صالحان، صالحان همینان، یعنی تمام وقتشون عبادت الله و منظورشونم از کمک به امام زمان و کمک به مردم دنیا و حل مشکلات مردم دنیا فقط به دست آوردن رضایت الله، دنبال سیب و گلابی و حورالعین بهشت نیستن، یک کلاس بالاتری دارن سالا. و همیشه در دورهای گذشته کم بودن. بیشترین عباد صالح جهان که دور هم بودن یکی زمان نوح بوده که 84 تا بودن، بعد 1000 سال که نوح تبلیغ دین کرد. که نوح میگن در زمان حضرت سلیمان هم 313 نفر بودن، بعد مرگ پیغمبر 12 تا بیشتر تو یاران پیغمبر صالح نبودن. زمان امیرالمؤمنین امام باقر میگه صالحان کنار بابام به 40 تا نمیرسیدن. دوباره اوج جمعیت صالحان روز عاشورا بود که 72 نفر بودن، که البته تو این 72 نفر یکیشون که 6 ماهش بود، یکیشون هم 10 سالش، بزرگ بزرگشون پایین 80 سال بود، کوچیک کوچیکه این صالحان 6 ماهه بود، که خداوند برای این 6 ماهه ارزش عجیبی قائل شده. ما در اولیاء الهی 3 تا رو فقط به عنوان باب الحوائج میشناسیم، یکی وجود مبارک قمر بنی هاشم، یکی موسی بن جعفر، یکی همین بچه 6 ماه هست. صالحان پیش خدا ارزش دارن، حتی 6 ماهش. قمر بنی هاشم 33 سالش بوده شهید شد، اما از صالحان بود. السلام علیک ایها العبد الصالح. این نشانه های صالحان. خب فردا شبم در سامرا یه بچه به دنیا میاد که تا از مادر جدا میشه پیشونیشو میذاره رو خاک رو به قبله و همین آیه رو که تو سوره انبیاس میخونه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چقدر خانواده این مولود خوشحال بودن، پدرش امام عسکری، مادرش نرجس خاتون، عمش حکیم خاتون، این بچه رو که دیدن انگار خدا بهشت و کلشو مجانی در دامن اینا گذاشت. اما کربلام عمه وقتی بچه رو دید، عمو وقتی بچه رو دید، پدر وقتی بچه رو دید که تو گهواره از تشنگی داره دست و پا میزن، عشق همه برای این بچه جاری شد. این مال قبل از شهادت بچه است، ولی بعد از این که با تیر شعبه سرش را از بدن جدا کردن، وجود مبارک ابی عبدالله سر به جانب پروردگار برداشت، گفت خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، خدایا این شهید 6 ماهه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا وانصر قائدنا، اید واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.